بازشون کردن، ما اون چیزی در توانشون بود گذاشتن.
پتروشیمی صدر جدولی هم به گفته مهران خاتمی سرمربی تیم با تحمل فشار و سختی پیروز شد.
بازی کردن تو گلگان همیشه سخت بوده، همیشه هم هر موقع اومدیم فشارا رو تحمل کردیم.
در جدول رده‌بندی بعد از پتروشیمی و ماهان اصفهان، تیم‌های بسکتبال مهرام تهران و همیاری زنجان سوم و چهارمند. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA، تیم ممفیس که ملی پوش ایرانی حامد حدادی عضو آن است، در خانه 89-99 از فیلادلفیا شکست خورد. حامد حدادی باز هم نیمکت نشین بود. ممفیس تیم رده چهارم در جدول کنفرانس غربی است. لس آنجلس کلیپرز که دارای بهترین درصد پیروزی در آمریکا است، امروز میزبان تیم بسکتبال باستون سلتیک است. کلیپرز تنها تیمی است که در 14 مسابقه پی در پی شکست نداشت.
در ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران هستیم، 5 بامداد به وقت پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید و تصویر ما رو میبینید. و ما در این نیمه 30 دوم برنامه 90 دقیقه‌ای صبحانه با خبر همچنان با من مرتضی قاسم‌فر هم رو هستید. بریم خبرها رو بشنویم با مراد ویسی همکارم و برمیگردیم. خواهم گفت به شما که در 30 پیش رو چه خواهیم داشت و پس از اون ادامه برنامه.
با سلام مجدد، با سرخط مهمترین اخبار 24 ساعت گذشته با شما هستم. 41 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین در بیانیه‌ای خواهان پایان یافتن آنچه که آن را دخالت‌های غیرقانونی وزارت اطلاعات در اداره این بند خواندند شدند. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه ایران می‌گوید بهتر آن است همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجتهد و از علما باشند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را از آنچه که همراهی با حلقه فتنه و ضد انقلاب خانده برحذر داشته است. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان میگوید مهدی خزعلی روز پنجشنبه از سلول انفرادی بند 209 به بند عمومی 350 زندان اوین منتقل شده است. مرتضی تمدن استاندار تهران میگوید برای مقابله با حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله 13 سایت اسکان اضطراری در اطراف و پایتخت احداث شده و 13 سایت دیگر نیز در دست احداث است. به دنبال عزل مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت از سوی محمود احمدی نژاد، باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران استعفا کرد. 3 نفر از دانش آموزان آسیب دیده در آتش سوزی مدرسه پیرانشهر جراحی می شوند. جمعیت آمریکا در آغاز سال جدید به 315 میلیون نفر می رسد. ژنرال نورمن شوارتزکوف فرمانده عملیات طوفان صحرا در سال 1991 روز پنجشنبه در سن 78 سالگی درگذشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز جمعه با رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه مجالس نمایندگان و سنا درباره بودجه سال آینده این کشور مذاکره می‌کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته اگر حکومت اسرائیل بعد از انتخابات اسرائیل مذاکرات صلح را از سر نگیرد از مسئولیت اداره اراضی فلسطینی استعفا خواهد کرد. و خبر آخر این که حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر روز پنجشنبه به بیمارستان منتقل شد.
سپاسگزارم از مراد ویسی. و اما در 27 دقیقه که در پیش رو داریم از این 30 دقیقه دوم برنامه صبحانه با خبر، ابتدا نگاهی خواهیم داشت به استعفای علیرضا سجادپور از چهره‌های مهم حوزه سینما در ایران در وزارت ارشاد معاونت سینمایی. پس از اون چند خبر هنری رو برخواهیم رسید با کارشناس فرهنگی این برنامه و سرانجام تأملی خواهیم کرد بر خبرها و اتفاقات حوزه موسیقی در ایران. و اما روز چهارشنبه علیرضا سجادپور از مدیران بلندپایه سینمایی ایران از سمتش کنارگیری کرد، اتفاقی که باعث طرح گمانه‌های مختلف درباره بالا گرفتن اختلافات مربوط به مدیریت امور فرهنگی در جمهوری اسلامی بین نهادهای مختلف شده. بابک غفوری آذر در این باره گزارش میده. بشنویم.
پایان فعالیت یکی از خبرسازترین چهره های مدیریت سینمای ایران در 3 سال اخیر، علیرضا سجادپور که نامش با جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی کشور به عنوان همراه و متحد ثابت قدم در تمام 3 سال گذشته مطرح بود، روز چهارشنبه به شکل ناگهانی از سمت معاونت امور فعالیت‌های سینمایی سازمان سینمایی کشور استعفا داد. آقای سجادپور دلیل استعفایش را بازگشت به دنیای تهیه و تولید فیلم عنوان کرده. اشاره او به سوابق گذشتش در نویسندگی و تهیه کنندگی چند فیلم مهجور پیش از تصدی مسئولیت رسمی مدیریتیش است. علیرضا سجادپور به عنوان همراه جواد شمقدری در کابینه دوم محمود احمدی نژاد با هدف تغییر کامل روند حرکتی سینمای ایران و پایه‌گذاری ساختاری تازه که از آن با تعبیر ریل‌گذاری جدید یاد می‌کرد، با سمت مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی وارد تیم مدیران دولتی سینما شد. او که تقریباً درباره تمام اتفاقات و مسائل سینمای ایران اظهار نظر می‌کرد، در پست حساس مدیریت نظارت و ارزشیابی عملاً روند تولید سینمای ایران را مدیریت کرد و همچنین در راه تغییر ساختار از جمله پایه‌گذاران تشکیل شورای عالی سینما و همچنین تبدیل معاونت سینمایی به سازمان سینمایی بود. او در این راه البته تلاش می‌کرد هر موضوع و اتفاقی را طبیعی و عادی جلوه دهد، از توقیف و اصلاح فیلم‌ها گرفته تا تحریم شرکت در جایزه اسکار و به ویژه موضوع انحلال خانه سینما که از جمله سرسخت‌ترین مدافعان تعطیلی این نهاد صنفی سینمای ایران بود و همواره مدعی فعالیت غیرقانونی این نهاد بود. از جمله در این گفتگو با برنامه سینمایی هفته تلویزیون ایران،
اساسنامه خانه سینما درش اومده که انتخابات مدیران مجموعه باید بر اساس آرای همه صورت بگیره، اما چند سال پیش در یک فرایند کاملا شخصی، یعنی خود خانه سینما، خود مدیریت وقت دست برد تو اساسنامه و این اساسنامه رو به این تبدیل کرد که به جای آرای عمومی آرای برخی افراد، یعنی از هر سنف یک نفر، اونم معمولا رئیسش، بیان جمعشن مدیران انتخاب کنند و این سال هاست که داره بحث میشه.
استعفای علیرضا سجادپور از سمتش در زمانی صورت گرفت که تیم مدیریتی سینمای ایران در حال شدیدترین منازعه با نهاد سازمان تبلیغات اسلامی است و بعضی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فارس کنار رفتن آقای سجادپور را به این اختلاف مرتبط می‌دانند. این خبرگزاری نوشته که آقای سجادپور با دستور وزیر ارشاد به دلیل حمایت از تصمیم شورای صنفی نمایش در ندادن حواله اکران به سینما آزادی در واقع برکنار شده است. چنانچه گزارش خبرگزاری فارس درباره حمایت آقای سجادپور از این تصمیم شورای صنفی درست باشد، میتوان گفت که عملاً تیم مدیریتی سینمای ایران که در 3 سال گذشته اقداماتشان چندان با استقبال سینماگران همراه نبود، حالا نزد بخشی از مدیران فرهنگی کشور هم با حمایت کمتری روبرو هستند.
خب در ساعت 7:38 صبح تهران هستیم. در برنامه صبحانه با خبر، من مهرداد قاسمفر با شما هستم. در ادامه پیام های بعضی از شنوندگان رو خواهیم شنید، اما پیش از اون من شماره پیامگیر و اسمس گیر رادیو فردا رو اعلام بکنم. شماره پیامگیر ما اغلب شنوندگان ثابت ما میدونن، 20420-2211-2212. با این شماره میتونید درباره همه مسائل با ما تماس بگیرید و نظرتون رو بدید، چه انتقاد از ما، چه نظرهای دیگرتون در باره مسائل اجتماعی، سیاسی و مسائل پیرامون. در این حال میتونید برای ما اسمس هم بفرستید، 2042-733-595-555. شماره دیگر اسمس گیر ما هست 2079-260-11-57-30. روش ساده است برای گرفتن پیغام ها و دیدگاه های شما. در این حال من خاطر نشان کنم که شاید خیلی از شنوندگان برنامه صبحانه با خبر مطلع هستند که مدتی است این برنامه، یک ساعت ابتدایی این برنامه 90 دقیقه‌ای رو میتونید از طریق گیرنده‌های تلویزیونی هم دریافت کنید، در واقع ما رو ببینید، استودیوی ما رو و برنامه‌های ما رو به صورت تصویری ملاحظه بکنید. ایستگاهی هم که از طریق اون میتونید ما رو دریافت بکنید همون ایستگاه VOA هست، از طریق همون ایستگاهی که هر روز از طریق ماهواره تلویزیون صدای آمریکا رو دریافت میکنید. تصویر ما رو هم از ساعت 7 بامداد تا 8 صبح میتونید دریافت بکنید، این برنامه صبحانه با خبر رو. بریم و دیدگاه های شنوندگان رو بشنویم و پس از اون مرور چند خبر هنری فرهنگی.
من از تبریز مزاحم شدم، از بازنشسته ها هستم. در رابطه با آماری که آقای احمدی نژاد تو تلویزیون فرمودن، من خواستم یه اطلاعاتی بدم. ایشون میگه که 26% تورم داریم، چه تازه قبول بکنیم اینو، ولی میگه 18% به بازنشسته ها اضافه میکنیم به حقوقشون. آیا این 8% باقی مانده رو این بازنشسته از کجا بیاره؟
جمهوری اسلامی مهمانداران هواپیما را خانوار از سن 65 به بالا استخدام کنه به کار بگیره. دیشه ناراحت با چادرهای مشی عربی این ناراحت نباشند.
خدای من 60 سال نماز خوندم، 60 سال عبادت کردم، حکومت اسلامی با کارهایش و همکاری با بشار اسد و کارهای او پروردگار از دین و ایمانم بریده شدم و سلام.
من بگم که تز جمهوری اسلامی کلن در طول 33-4 سالی که بر مملکت عزیز ما حکومت میکردن به مرگی بردن تا به تب راضی شدن بوده. این که میگن یه نقطه اضافه گذاشتن برای قیمت نان که 15,000 تومان، این دروغ میگن. در واقع میخواستن اینا همون 1,500 تومان بکنن، یه نقطه اضافه گذاشتن که مردم برن به مرگ ببخشین که به تب راضی بشن.
من بنده عباس تماس میگیرم. شما گفتید حقوق مهرما، ما متاسفانه حقوق برج 5 و 6 و 7 و 8 و 9 هم نگرفت. الان 5 روزم از حقوق برج 10 میگذره، همچنان بی حقوقی.
این واقعا این تحریما داره پدر مردم ایران رو در میاره. واقعا غذا ها خیلی گرون شده، خوردنی نوشیدنی خیلی گرون شده. هرچند میدونیم که اما قصدش از این تحریما نیت خیره، ولی مردم ایران هم خیلی دارن لطمه میبینن از این تحریما.
تشکر حسابی ازتون میکنم بابت این رادیو. ما از شما رو با بهتون زنگ میزنم. واقعا با وجود این رادیو ما اصلا احساس دلتنگی نمیکنیم، واقعا جزی از زندگیمون هستین دیگه. شما تشکر میکنم ازتون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما مرور خبرهای فرهنگی. مثل هر روز جمعه سری میزنیم به نمایشگاه تهران، چرا که روز جمعه میدونید فرصتی است برای نمایشگاه های عکاسی و نقاشی و غیره در تهران که بسیار از نمایشگاه در این روز افتتاح میشه. مثل هر صبح با فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی برنامه همراه هستیم. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم‌فر و به شنوندگان عزیز. روز جمعه بسیار خوب و شادی رو براتون آرزو می‌کنم.
آقای سرکوهی، چطور از عکسای مریم زندی شروع بکنیم که نمایشگاهی داره و میدونید که طرفداران بسیاری هم خانم زندی دارن عکساشون؟
بله، خانم مریم زندی از نقاشان بسیار مشهور هستند. در پس از انقلاب یکی از چهره‌های مهم عکاسی ایران بودند که به خصوص پورتره‌ها یا عکس چهره‌هایی که از هنرمندان و نویسندگان و شاعران گرفتند و در چندین کتاب چاپ شده خیلی خریدار داشته، خیلی هم مشهور شده. تقویم‌هایی هم که هر سال منتشر می‌کنند که عکس‌های بسیار زیبایی هست، خریداران بسیار داره. حالا کلاغ‌ها و درخت‌ها عنوان نمایشگاه هستش که در گالری گلستان امروز افتتاح میشه. در این نمایشگاه 21 قطعه عکس ارائه کردن خانم زندی. این عکس ها بیشتر موضوعش طبیعت هست، اما در واقع تکه عکس ها بر رابطه درخت ها و کلاغ ها بوده. خودشون هم توضیح دادن که چون پیدا کردن کلاغ در تهران الان دیگه کار بسیار دشواری است و بسیار از پرندگان از شهر تهران مهاجرت کردن به دلیل آلودگی هوا بعد به این رفتن فضای سبز. 2 سال طول کشیده تا این عکس ها رو تهیه کردن. این نمایشگاه تا 20 این ماه هم ادامه داره.
خب بسیار جالبه، چون مریم زندی رو بیشتر با پورتراهاش میشناسن علاقمندان به او. خیلی خوبه که عکسای طبیعت او رو هم امروز میتونن تماشا بکنن. اما تا در فضای نمایشگاه عکس هستیم، یک نمایشگاه گروهی هم در هنر عکس با عنوان تقاطع قرار افتتاح بشه امروز.
ولی این نمایشگاه در نگارخانه سبز افتتاح خواهد شد و موضوع اصلی این نمایشگاه رابطه انسان معاصر با فضای شهری است. در این نمایشگاه تعداد زیادی عکاس شرکت دارن، اما همه اینها گرچه سبک‌های مختلفی رو به کار بردن و حتی بعضی عکس‌های سیاسی هست، بعضی رنگی، در واقع کوشیدن که برخورد شهروند رو با شهر نشون بدن و نه فقط با شهر به عنوان فضای جغرافیایی شهر، بلکه اینکه شهروندان چگونه با شهر برخورد می‌کنن در برابر حوادثی که در شهر رخ میده، چه واکنش‌هایی نشون میدن، واکنش‌هایی که ما مثلا در مقابل یک تصادف نشون میدیم با یا با دیدن یک تغییر نشون میدیم با یا با دیدن یک گل زیبا نشون میدیم یا هر چیزی که در شهر اتفاق میفته و همه زندگی هست، اینا کوشیدن که به شکار اون لحظه‌ها بشینن، در چهره شهروندان و در عکس‌های خودشون منعکس بکنن. این نمایشگاه به مدت 10 روز ادامه
و یک نمایشگاه نقاشی هم از مشتبه تاجیک، نقاشی که او رو با سوژه‌های متفاوتش میشناسی معمولا با عنوان کفش، امروز افتتاح خواهد شد.
بله، خب آقای تاجیک نقاشی هستن که در این چند سال اخیر به شهرت رسیدن، نمایشگاه‌های متعددی هم در داخل کشور و خصوص در خارج از کشور در برخی از مراکز هنری معتبر برگزار کردن، با استقبال هم روبرو شده، هم از نظر قدرت اجرایی و هم از نظر نگاهی که ایشون دارن در تابلوهاشون و اون نگاه رو میتونن بیان تصویری بهش بدن. نمایشگاهی که امروز در گالری اثر افتتاح خواهد شد، اکثر تابلوها موضوع اصلیش هست کفش، اما کفش نه فقط به عنوان طبیعت بیجان یا تصویر یک شی که در گذشته هم نقاشان بسیاری تجربه کرده بودند، بلکه رابطه کفش با انسان، یعنی آیا می توان خصوصیات صاحب کفش و خصوصیات درونی روانی صاحب کفش رو در کفش او دید؟ آیا کفش میتونه معرف لایه یا چهره یک شخص باشه یا یک لایه اجتماعی باشه؟ این تلاشید که آقای تاجیک این بار کردن، تجربه بسیار جالبی است. این نمایشگاه تا دوم بهمن ما ادامه داره.
سپاسگزارم از فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی این برنامه.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب، همچنان در برنامه صبحانه با خبر با ما همراه هستید. پیش از این که ادامه برنامه ها رو بشنوید، در واقع سری بزنیم به خبرهای موسیقی، باز هم با شما شنوندگان همراه میشیم و صدای شما. اما پیش از اون من تأکید کنم که حتما با ما تماس بگیرید، دیدگاه و نظریه های شما به ما کمک بسیاری میکنه در تقویت کمی و کیفی برنامه های ما. میتونید مشارکت بکنید از طریق همین دیدگاه و همین نظرگاه ها. در واقع این برنامه ها همه برای شماست و نگاه شماست که میتونه ما رو تصحیح بکنه. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 است که میتونید صداتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما در این شماره در تمام 24 ساعت شبان روز بگذارید. دیدگاه شما به هر حال همکارانم اینها رو انتخاب خواهند کرد و از بخش‌های مختلف برنامه های رادیویی ما و همینطور از این برنامه صبحانه با خبر میتونید این صداها رو بشنوید. در این حال ما دو تا شماره اسمس گیر هم داریم که من هم اون رو اعلام میکنم، 20420733-595-555 20792-60-11-57-30. این دو شماره اسمس گیرهای ما هست. از شما دعوت میکنم سری هم به فیسبوک رادیو فردا بزنید، اونجا خبرهای ما همه اونجا پابلش هست، چاپ هست، میتونید به اونجا در واقع رجوع بکنید، دیدگاه هاتون رو بگذارید، با سایر شنوندگان ما، با سایر مخاطبان رادیو فردا اونجا تبادل نظر بکنید و دیدگاهاتون در مورد این خبرها و مسائل پیرامون اون هم به طور مستقیم بدید. ما اونها رو میبینیم، سایر شنوندگان هم اونها رو میبینن، فرصتی است برای تبادل نظر با دیگران، در واقع از طرف شما که دیدگاهاتون رو بشنوند. از سوی دیگه به وبسایت ما هم میتونید مراجعه بکنید، اونجا خبرهای بیشتر ما رو میبینید، خبرهای تکمیلی ما رو میبینید. در این حال بسیار از برنامه‌های مولتی میدیای ما اونجا هست و آرشیو ما هم اونجا هست، میتونید سری بزنید به این برنامه‌ها، آخرین خبرها رو به روز از اونجا میتونید دریافت بکنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ما است. اما اگر وبسایت ما رو نمیتونید به دلیل فیلترینگ دریافت بکنید، میتونید از طریق نرم افزار سایفون 3 از فیلترینگ عبور کنید. طریقه دریافت اون رو هم از ایران از این طریقه که به ما ایمیل بزنید به آدرس proxy@radiofarda.com. این سایفون 3 رو میتونید از این طریق دریافت بکنید. بریم و دیدگاه های تعدادی از شنوندگان رو بشنویم و ادامه برنامه.
هیچ ملتی به جای نمیرسد مگه اینکه از خود گذشتگی نشون دهد. ملتی که از خود گذشتگی نشون ندهد بزدل است و بزدل هیچ وقت به هیچ جا نخواهد رسید.
من بنده عباس تماس میگیرم. شما گفتید حقوق مهر ما متاسفانه حقوق برج 5 و 6 و 7 و 8 و 9 هم نگرفت. الان 5 روزم از حقوق برج 10 میگذره. همچنان بی حقوقی.
این واقعا این تحریم ها داره پدر مردم ایران رو در میاره. واقعا غذا ها خیلی گرون شده، خوردنی و نوشیدنی خیلی گرون شده. هرچند میدونیم که خب اما قصدش از این تحریم ها نیت خیره، ولی مردم ایران هم خیلی دارن لطمه میبینن از این تحریم ها.
بنده اطلاع کامل دارم که زنان روسی در ایران ماهانه مبلغ 400 هزار تومان بابت حق حجاب از حکومت ایران میگیرند.
جمهوری اسلامی مهمانداران هواپیما را خانوار از سن 65 به بالا استخدام کنه به کار بگیره. دیشب ناراحت با چادرهای مشی عربی. این ناراحت نباشند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما فرصت ایستا با همکارم بردیا افشین مثل هر صبح برنامه صبحانه با خبر همراه بشیم و بشنویم آخرین خبرهای موسیقی رو از او.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز مثل هر جمعه مرور میکنم بر اونچه که در طول هفته در موسیقی ایران اتفاق افتاده. تو این چند روز فضای موسیقی ایران تحت تأثیر درگذشت دو هنرمند موسیقی نواحی ایران بود. در یک روز خبر مرگ ملا غلام حسین افکاری بخشی خان منطقه قوچان و سراج الدین باشقره بخشی خان ترکمن منتشر شد. خبر از دست دادن این دو هنرمند از این جهت دردناک‌تره که هنر بخشی خانی درست مثل دیگر موسیقی های نواحی ایران مهجور مونده و با مرگ هر هنرمندی گنجینه ای از نغمه ها و آواهای باستانی که سینه به سینه نقل شده به گور برده میشه. حالا شمال خراسان پیرترین بخشی خان خودش رو از دست داده و ترکمن صحرا یک بخشی خان جوان که در دهه پنجم زندگیش بود. هنرمندانی که هم تار می نواختن، هم می سرودن، هم می خوندن و هم داستان روایت می کردن.
اول هر کار بسم الله الرحمن الرحیم، معنی گفتار بسم الله الرحمن الرحیم. پادشاه مصر شد یوسف بگفت بر در زندان بسم الله الرحمن الرحیم. کردگار یک تا با که مرا درس شوق درس خوندن داد. آشنا کرد چشم من به کتاب داد، توفیق خیرم از هر باب.
این هفته آرش گوران رهبر ارکستر فیلارمونیک تهران خبر داده این ارکستر تا آخر سال حتما به روی صحنه میره و قراره که آثاری جدید رو اجرا کنه. یادآوری کنم ارکستر فیلارمونیک تهران 7 و 8 آبان در تهران کنسرتی موفق داشت. و یک خبر در طول هفته توجه اهالی موسیقی رو به خودش جلب کرد. قراره برای بار اول در ایران کارگاهی برای آشنایی با نقد موسیقی برگزار شه. در این کارگاه آروین صداقت کیش منتقد و پژوهشگر موسیقی قراره که درس نقد موسیقی بده. این کلاس‌ها در 8 جلسه در دی ماه و بهمن ماه برگزار میشه. این کارگاه به روزنامه نگاران حوزه موسیقی، دانشجویان رشته‌های موسیقی و روزنامه نگاری توصیه میشه. با این حال شرکت در اون برای همه آزاده، به شرطی که آشنایی اولیه عملی و نظری با موسیقی داشته باشند. و از رویدادهای موسیقی، دیروز در فرهنگسرای ارسباران اثری از استاد محمد رضا لطفی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. آلبوم هنر گام زمان، آلبومی به آهنگسازی و سرپرستی محمد رضا لطفی، نوازنده مطرح و 66 ساله موسیقی ایرانی، آلبومی که پارسال منتشر شده بود. در این آلبوم گروه هم نوازان شیدا لطفی را همراهی می کنند. چیزی که شنیدیم قسمتی از تصنیف هنر گام زمان از آلبومی به همین نام بود، اثری از محمد رضا لطفی به همراهی گروه هم نوازان شیدا با آواز علیرضا فریدونپور. اما به غیر از این، شاید مهمترین رویداد این هفته برگزاری کنسرت ودا به خوانندگی حسام الدین سراج و آهنگسازی سید محمد میرزمانی باشه که ارکستری سنتی این دو رو در این اجرا همراهی می‌کنند، اجرایی که در مرکز همایش‌های میلاد شهر تهران برگزار شده و البته امروز هم تکرار میشه. در این کنسرت قطعات آلبوم‌های ودا که سال‌های پیش منتشر شده به اجرا در میاد، قطعاتی که مایه‌های مذهبی دارند. شنیدیم قسمتی از قطعه گریه خون از آلبوم ودا، اثری ساخته سید محمد میرزمانی با صدای حسام الدین سراج بود. و دو خبر از موسیقی پاپ. یک خواننده موسیقی پاپ ایرانی این هفته خبر داده که قراره برای ادامه فعالیتش به ایران برگرده. سینا بهداد گفته قرار آلبومی از او به نام عزیز من در ایران منتشر بشه، آلبومی که بابک رادمنش آهنگساز اونه. بهداد به دنبال گرفتن مجوزهای نهایی برای انتشار این آلبومه و گفته در این مجموعه آهنگهایی وجود داره که مضامینی میهن دوستانه داره. سینا بهداد پیشتر به تازگی به همراه بابک رادمنش آهنگی رو برای زلزله زدگان آذربایجان خونده بود، آهنگی به نام باران گریه.
بگو یارب چه سازم من جز این که بگیرم دست بس دامان گریه، بگیرم دست بس دامان گریه. آیرولو آیرولو اما آیرولو، هر بیر دردم
کله. گروه سه نفره 7 در این هفته در یک سریال تلویزیونی پیدا شد. در این سالها باب شده که تیتراژهای سریال‌های تلویزیونی رو خوانندگان پاپ اجرا کنند، اما این بار گروه 7 نه فقط برای تیتراژ یک سریال آهنگی خونده که اعضای سه نفره اون در اون هم نقش بازی می‌کنند، در سریالی به نام زمانه. اعضای گروه در این سریال نقش مثبت دارن، اونها موزیسین‌هایی هستند که تلاش می‌کنند در این سریال یک موزیسین معتاد رو نجات بدن. با هم به قسمت‌های از آهنگ نیاز از گروه 7 گوش میدیم.
تا ثانیه‌های دیگه میرسیم به ساعت 8 بامداد تهران، 8 صبح تهران، و بخش تلویزیونی ما رو در واقع دیگه نخواهید دید. میتونید این برنامه رو از طریق همون رادیو دنبال کنید.
تا وقتی با همین از عشق میگیم نباشیم قولمون حتی دروغه، از این عشقایی که زنجیر میشه، هوسهایی که دامنگیر میشه، میترسم چون دلم بی‌اعتماده به احساسی که بی تأثیر میشه. نه این که عاشقی حال خوشی نیست، نه این که زندگی بیش میشه، فقط کاش بین این حسای مهم بفهمم آخرش چیش میشه.
بله، برنامه صبحانه با خبر رو از این لحظه دارید میشنوید. همینطور که دقیقه پیش عرض کردم، ثانیه های پیش، این برنامه 90 دقیقه‌ای یک ساعت اولش رو میتونید بر روی ماهواره و ستلایت مشاهده بکنید از طریق همون ایستگاهی که برنامه وی او ای رو، صدای آمریکا رو دریافت میکنید، برنامه تلویزیونی صدای آمریکا رو دریافت میکنید. میتونید از ساعت 7 صبح تا 8 صبح تهران یک ساعت اولیه برنامه صبحانه با خبر رو هم ملاحظه بفرمایید. در نیم ساعت پایانی این برنامه 90 دقیقه‌ای هستیم، با من مهرداد قاسمفر همراه هستید همچنان. اما پیش از اینکه سایر گزارش‌های ما رو بشنوید که کم هم نیستند، بریم اول سری بزنیم به خبرهای ایران و جهان با همکارم باز هم مراد ویسی. مراد،
41 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین در بیانیه‌ای خواهان پایان یافتن آنچه که آن را دخالت‌های غیرقانونی وزارت اطلاعات در اداره این بند خوانده‌اند شده‌اند. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داده که امضا کنندگان این بیانیه انتقال مصطفی نیلی و محمد سیف‌زاده، دو زندانی بند 350 اوین به زندان رجای شهر کرج را غیرقانونی خوانده و خواستار بازگرداندن این دو تن به بند 350 شده اند. این گزارش می افزاید که مصطفی نیلی و محمد سیف‌زاده سه‌شنبه گذشته به زندان رجای شهر منتقل شده اند. امضا کنندگان بیانیه می گویند فشار مسئولان زندان و وزارت اطلاعات بر زندانیان بند 350 زندان اوین به دلیل افشاگری آنها در مورد پرونده مرگ ستار بهشتی بوده است. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان میگوید مهدی خزعلی روز پنجشنبه از سلول انفرادی بند 209 به بند عمومی 350 زندان اوین منتقل شده است. این گزارش میافزاید مهدی خزعلی از هفته گذشته به اعتصاب غذای خود نیز پایان داده است. سایت کلمه به نقل از خانواده مهدی خزعلی گزارش داده که وی روز پنجشنبه با خانواده‌اش ملاقات کرده و پرونده‌اش نیز از وزارت اطلاعات تحویل قوه قضاییه شده است. مهدی خزعلی 9 آبان سال جاری به همراه جمعی از فعالان مدنی در سرای اهل قلم بازداشت شده بود. علی اکبر جوانفکر، مدیر مسئول زندانی روزنامه ایران، بار دیگر به بیمارستان منتقل شده است. آقای جوانفکر که روز دوشنبه پس از پایان مرخصی چند روزش به زندان اوین بازگشته بود، روز پنجشنبه در قسمت اورژانس یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد. قهرمان شجاعی، وکیل مدافع جوانفکر، به خبرگزاری اینلا گفته با تشدید ناراحتی کلیوی آقای جوانفکر، مسئولین زندان ضروری دیدند که وی هرچه سریعتر به بیمارستان منتقل شود. علی اکبر جوانفکر در مرخصی چند روزه‌اش در بیمارستان آتیه بستری شده بود. وی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و عفت عمومی. مرتضی تمدن استاندار تهران میگوید برای مقابله با حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله 13 سایت اسکان اضطراری در اطراف پایتخت احداث شده و 13 سایت دیگر نیز در دست احداث است. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، استاندار تهران گفته از سال 89 و با بودجه 270 میلیارد تومانی تجهیز ماشینالات سازمان‌های مانند هلال احمر، آتش نشانی و اورژانس برای مقابله با زلزله انجام شده است. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را از آن چه که همراهی با حلقه فتنه و ضد انقلاب خوانده برحذر داشته است. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا باهنر روز پنجشنبه در همایش انتخاباتی جبهه موسوم به پیروان خط امام و رهبری گفت رئیس جمهور با برخی اظهارات خود همچون انتخابات آزاد حلقه فتنه و ضد انقلاب را کامل نکند و در کنار آنان قرار نگیرد. محمد رضا باهنر با اعلام اینکه برخلاف سخنان رئیس جمهور دم خروس بیرون زده و محمود احمدی نژاد برای انتخابات برنامه جدید دارد گفت امیدواریم رئیس جمهور بیشتر به عواقب سخنانش توجه کند تا مسئله ساز نشود. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه ایران میگوید بهتر آن است همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجتهد و از علما باشند. بنابر گزارش ایلنا، آیت الله هاشمی شاهرودی در دیدار با برخی اساتید حوزه علمی قم گفته از ابتدا معتقد بوده اگر مجلس بخواهد به معنای و واقعی کلمه اسلامی باشد نمایندگان آن باید همه از مجتهدان و علما باشند. آیت الله هاشمی شاهرودی که پیش از این از رهبران مجلس اعلای عراق بوده همچنین گفته است همین حالا از کشور عراق قوانین را برای او فرستادن تا بررسی کند که این قوانین اسلامی هست یا نه. و خبر آخر این که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید اگر حکومت اسرائیل بعد از انتخابات پارلمانی ماه آینده مذاکرات صلح با فلسطینیان را از سر نگیرد وی از مسئولیت اداره اراضی فلسطینی کنارگیری خواهد کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود عباس روز پنجشنبه در گفتگو با روزنامه اسرائیلی هارتس گفته اگر مذاکرات از سر گرفته نشود به بنیامین نتانیاهو تلفن خواهد زد و مسئولیت اداره اراضی فلسطینی را به وی خواهد سپرد. مذاکرات صلح اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی از تابستان سال 2010 تا کنون متوقف شده است.
سپاسگزارم مراد بیسی. اخضر ابراهیمی سفیر ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز پنجشنبه خواستار ایجاد تغییرات واقعی در این کشور شد. او تاکید کرده که برای پایان دادن به جنگ داخلی علاوه بر تغییرات باید در سوریه یک دولت انتقالی تشکیل شود. حسین قویمی نگاهی داشته به جزئیات بیشتر این گزارش.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اخضر ابراهیمی سفیر ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در پنجمین روز سفر خود به دمشق گفت در صورت تشکیل دولت انتقالی در سوریه این دولت تا زمان برگزاری انتخابات بر این کشور حکومت خواهد کرد. این سومین سفر اخضر ابراهیمی به سوریه در مقام سفیر سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب است که با هدف احیای صلح در این کشور انجام می شود. او در این سفر با شماری از مقام های سوریه از جمله بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده است. آقای ابراهیمی در ادامه سخنان خود گفت که تنها با تغییرات عمده و اساسی در کشور سوریه می توان خواسته های مردم این کشور را اجابت کرد. وی با اشاره به برگزاری یک نشست بین المللی که 6 ماه قبل در رابطه با سوریه در ژنو برگزار شد گفت به طور حتم در ژنو به صراحت گفته شد و اکنون نیز ماجرا روشن‌تر شده است که تغییرات لازم یک امر سوری یا تزیینی نمیتواند باشد. سفیر سازمان ملل متحد افسود من معتقدم که مردم سوریه خواهان تغییرات واقعی هستند و آرزوی آن را دارند و همه میدانند که این به چه معناست. اخضر ابراهیمی همچنین گفت باید دولتی تشکیل شود که قدرت کامل داشته باشد. وی افسود قدرت کامل به این معناست که این دولت باید تمام قدرت موجود در کشور را در دست داشته باشد و در دوران انتقالی نیز این قدرت در دست این دولت باقی بماند. قرار است اخضر ابراهیمی روز شنبه به مسکو پایتخت روسیه سفر کند تا به گفته او برای بار سوم نشست مشترکی را با مقام‌های روسیه و ایالات متحده برگزار کند. این دیپلمات کهنه‌کار که از ماه اوت و در پی کنارگیری کوفی انان به عنوان سفیر ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه انتخاب شده همچنین گفت که هنوز طرح کاملی برای حل بحران سیاسی در سوریه پیشنهاد نکرده است. وی گفت ترجیح این است که چنین طرحی را تا زمانی که احساس نکردیم همه طرف‌ها موافقان هستند ارائه نکنیم. به گفته وی به این صورت اجرای آن ساده می شود، اما اگر چنین توافقی حاصل نشود راه حل دیگر این می تواند باشد که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه الزام آوری را در این رابطه صادر کند. بحران سیاسی در سوریه تا کنون به کشته شدن بیش از 44,000 تن انجامیده است.
حسین قویمی این گزارش می داد. با نزدیک شدن به انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری در ایران، واکنش ها و اظهار نظرها به این انتخابات کم کم سمت و سوی تازه به خودش میگیره. در تازه ترین اونها، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنج شنبه نسبت به اونچه که فعالیت های انتخاباتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خوانده هشدار داد و گفت که او نباید از موقعیت دولت برای انتخابات ریاست جمهوری استفاده بکنه. رضا جمالی همکارم در این باره گزارشی داره، به اون توجه کنید.
محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی محمود احمدی نژاد را یکی از قطب‌های انتخابات ریاست جمهوری آینده می‌داند و می‌گوید که وی فعالیت‌های خود را آغاز کرده است. به گزارش رسانه‌های داخل ایران، وی که روز پنجشنبه در همایش سراسری جبهه پیروان خط امام و رهبری سخنرانی می‌کرد، نسبت به آنچه فعالیت‌های انتخاباتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خواند، هشدار داد و گفت که او نباید از موقعیت دولت برای انتخابات ریاست جمهوری استفاده کند. مطابق قانون اساسی ایران، هر فرد حداکثر برای دو دوره متوالی 4 ساله میتواند سمت ریاست جمهوری را داشته باشد. این قانون همچنین بر بی‌طرفی رئیس جمهوری به عنوان رئیس قوه اجرایی کشور در انتخابات تأکید دارد. محمد رضا باهنر در سخنان روز پنجشنبه خود همچنین گفت آقای رئیس جمهوری اگرچه میگوید که برای انتخابات کاری نمی‌کند، اما این حرف‌ها را باور نمی‌کنیم و مشخص است که رئیس جمهوری برنامه جدی برای انتخابات دارد. در مصاحبه تلویزیونی اخیر محمود احمدی نژاد با شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی که شنبه شب 2 دی ماه انجام شد، با اینکه بر عدم دخالت دولت در انتخابات آینده اشاره کرد، اما بارها بر آنچه که انتخاب مردم نامید تأکید کرد و از دیگر نهادهای درون نظام خواست تا به منتخب مردم احترام بگذارند.
رأی ملت تعیین کننده است. هیچ کس نباید تو ذهنش هم بگذره که بخواد اثر بذاره یا دخالت بیجا کنه. هستن خیلی‌ها فکر می‌کنن از مردم بهتر تصمیم می‌گیرن. توش نظر چشون میگه اینکه یه چیزی دستشه، یه گوشه، یک امکانی، یه رسانه، یه قدرتی فکر می‌کنه جای مردم باید تصمیم بگیره.
با وجود این سخنان، محمود احمدی نژاد چند ماه قبل هم در اظهاراتی به خبرنگاران گفته بود از کجا معلوم این سال سال آخر دولت باشد. محمد رضا باهنر از اسفندیار رحیم مشایی و غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد به عنوان نامزدهای دولت برای انتخابات پیش روی نام برده و احتمال حضور آنها در این انتخابات را قوی دانسته است، اما او در سخنرانی خود اصلاح طلبان را قطب دیگر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دانست که تلاش می‌کنند در این انتخابات حضور داشته باشند. در این حال باهنر تاکید کرد تنها آن دسته از اصلاح طلبان که در چارچوب قانون اساسی فعالیت می‌کنند راه باز است و افسود که سران فتنه در این انتخابات جایی ندارند. فتنه اصطلاحی است که مقامات حکومتی ایران و حامیان آن برای توصیف رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار می‌برند. به گفته آقای باهنر، چهره‌هایی همچون محمد رضا عارف، محمد شریعت مداری و محمد سعیدی کیا نامزدهای احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری 11 هستند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس همچنین ضمن مقایسه محمود احمدی نژاد با آنچه اصلاح طلبان تند رو خواند، هشدار داد که آقای احمدی نژاد سخنان آنها در رابطه با مسائلی مانند انتخابات آزاد را تکرار نکند.
به برنامه صبحانه با خبر گوش میدید. آنچه که شنیدید گزارش همکارم رضا جمالی بود و ما حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس در نطق روز چهارشنبه در مجلس از 23 نفر از کشته شده های تجمعات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 1988 به عنوان شهدای بسیجی نام برد. وعید پوراستاد در همین باره گفتگوی کرده با مسیح علی نژاد، خبرنگار سیاسی ساکن لندن که در طول سالهای اخیر در زمینه کشته شدگان پس از انتخابات پیگیری های زیادی انجام داده، و از او پرسیده آیا بر اساس گفتهای آقای رسایی 23 نفر از کشته شدگان پس از انتخابات از نیروهای بسیجی بودند. مسیح علی نژاد:
من این اظهارات آقای رسایی صحت نداره، ولی اصلا فرض رو با این بذاریم که درست گفتن آقای رسایی و کشته شدگان بعد از انتخابات اکثرا بسیجی بودن. اما سوال اینجاست که اگر واقعا اکثریت این کشته شدگان بسیجی و هوادار حاکمیت بودن، پس چرا 3 سال گذشت و تازه الان آقای رسایی به این نتیجه رسیده که باید در صحن علنی مجلس به جای انکار با افتخار بیاد اسم این کشته شدگان رو مطرح بکنه؟ دوما در همون روزهای اول انتخابات نه تنها منتقدان حکومت بلکه چه آقای اصولگرای مثل آقای مطهری هم لیست و آمار بلندتری رو از کشته شدگان بعد از انتخابات مطرح کرده بودند. آیا از دیدگاه آقای رسایی تنها کسایی که بسیجی و هوادار حکومت هستن نباید کشته می‌شدن و فقط اسم اونها میتونه از رادیوی مجلس مطرح بشه؟
خانم علی نژاد، آقای رسایی در همین نطقی که انجام دادن از 23 نفر نام بردن که به عنوان کشته شدگان پس از انتخابات، آیا این 23 نفری که از اونها یاد شده خانواده اونها قبلا واکنشی به بسیجی بودن یا غیر بسیجی بودن اونها داشتن یا نه؟
برخی از خانواده ها بله واکنش نشون دادن، چون این اولین بار هست که به این شکل گسترده 20 خورده ای رو به عنوان بسیجی معرفی میکنن. در گذشته تعداد کمتری رو میگفتن بسیجی، از جمله خانواده میثم عبادی واکنش نشون داده بودن، گفتن فرزندشون اصلا بسیجی نبوده، بلکه کسانی که به فرزندشون شلیک کردن بسیجی بوده. خانواده حمید حسین بیگ عراقی واکنش نشون دادن و گفتن حتی از خبرگزاری فارس خواستن که تصحیح بکنه، اما این کار رو نکرده خبرگزاری فارس. خانواده بهمن جنابی، خانواده سجاد یا همون کاوه سبزعلی پور، خانواده داوود صدری هم واکنششون دادن. البته یادمون هست که خانواده سانه ژاله هم واکنششون داده بودن و گفتن تهمت بسیجی بودن رو به فرزندمون زدن. خانواده حسام حنیفه و علی فتحعلیان هم که من با پدر بزرگشون صحبت کردم گفتن که فرزندشون بسیجی نبوده.
خانم علی نژاد، شما در طول سالهای گذشته یک از خبرنگارانی بودید که بیشترین پیگیری رو در مورد این کشته شدگان پس از انتخابات سال 88 انجام دادید. به چه آماری از میزان و تعداد کشته شدگان پس از انتخابات رسیدید؟
متاسفانه باید بگم هیچ آمار دقیقی از شمار کشته شدگان بعد از انتخابات وجود نداره، به این دلیل کاملا روشن که هر نهاد مسئولی در ایران هر بار یک آمار متفاوتی رو داره اعلام میکنه. اما خب تا کنون خانواده های 57 نفر از کشته شدگان بعد از انتخابات به صورت رسمی با خود من و برخی دیگر از همکارانم مصاحبه کردند و کشته شدن فرزندانشون رو در جریان اعتراضات بعد از انتخابات تایید کردند. بسیاری دیگه از این خانواده ها هم به دلیل فشارهای امنیتی مجبور به سکوت شدن. اون دسته هم که اطلاع رسانی کردن، برخی هاشون زندانی شدن و الان با قید وثیقه آزاد هستن. خیلی از این خانواده ها تهدید شدن که اگر اطلاع رسانی بکنن فرزندان دیگرشون رو هم در واقع از دست خواهند داد. سخنان اخیر آقای رسایی هم به نظرم نشون میده که اول خانواده ها رو تهدید به سکوت کردن و حالا نزدیک به انتخابات سوء استفاده از نام معترضان به انتخابات گذشته رو شروع کردن.
گفتگوی وحید پوراستاد بود با مسیح علی نژاد. خبرگزاری‌ها در ایران از تشکیل تشکل تازه‌ای در قم خبر دادند. صبح روز چهارشنبه اولین همایش تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه در قم با عنوان حوزه پشتیبان نظام با سخنرانی آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و آیت الله هاشمی شاهرودی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. همکارم رویا کریمی مجد گفتگو کرده با حسن شریعت مداری و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان و ابتدا از او پرسیده که ضرورت وجودی چنین تشکلی در حوزه علمیه به نظر ایشون چی بوده؟ حسن شریعت مداری:
در از این 20 و چند سال رهبری آقای خامنه ای حوزه علمیه قم به وسیله نهادها و مراجعی که به ایشون اتکا داشتن اداره می شد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و چند مرجع وابسته به قدرت مثل آیت الله گلپایگانی، آیت الله مکارم، آیت الله نوری همدانی و آقای فاضل لنکرانی که فوت شدند و اینها. اخیراً که قدرت آقای خامنه ای دیگه اون صلابت قبلی رو نداره و جناح‌های مختلف حکومت از جمله دولت آقای احمدی نژاد توانسته حساب خودش رو از رهبری جدا بکنه، این ترتیب اداره حوزه هم به هم خورده و در پیچ‌های بزرگی مانند انتخابات تشکل‌های جدیدی پا به عرصه می‌گذارن که هر کدوم ساز خودشون رو می‌زنن. اول جبهه پایداری بود که آقای مصباح درست کرد و بخشی از اون متمایل با آقای احمدی نژاد و بخشی هم آقای مصباح تعلق داره که هنوز نمیدونیم از کی حمایت خواهد کرد، و اخیرا هم این تشکل جدید که ظاهرا میخواهد از دولت آقای احمدی نژاد حمایت کنه ولی از سخنرانی که آقای هاشمی شاهرودی داشته بعضی ها چنین استنباط کردن که شاید آقای هاشمی شاهرودی خود به صرافت کاندیداتوری ریاست جمهوری افتاده و این تشکلی که با ابتکار ایشون تشکیل شده. همه اینا نتیجه ریزش قدرت آقای خامنه ایست و از دست رفتن کنترل حوزه علمیه به وسیله نهادهایی که قبلا کنترل مطلقاً و تنها در دست اونها بود.
اما آقای ارشدیت مداری آیت الله صافی گلپایگانی به عنوان یکی از مخالفان این تشکل گفتن که احتمالاً آیت الله یزدی و آیت الله هاشمی شاهرودی اصلاً از اهداف این تشکل خبری ندارن و به همین دلیل هستش که مسئولیت سخنرانی رو به عهده گرفتن. آیا اصلاً چنین امکانی وجود داره که دو نفر از اساتید برجسته قم ندونن که تشکلی قرار هست چه کار بکنه و برن در اون شرکت کنن و سخنرانی رو هم در اون بر عهده بگیرن؟
من فکر می‌کنم که آیت الله صافی گلپایگانی خواسته به این تشکل حمله کنه و به این همسنفان حمله مستقیمی نکرده باشه و بنابراین احتمالاً چنین وانمود کرده که احتمال این میده که اینها بی اطلاع باشن. با توجه به سابقه این دو نفر به هیچ وجه این گمان صاحبی نیست و احتمالاً آقای هاشمی شاهرودی به اندازه کافی در ساختار سیاست ایران عمر خود را گذرانده که چنین بی تجربگی در چنین وقت حساسی به خرج نده. حتما می دانسته که کجا سخنرانی می کنه و منظور از ایجاد این تشکل چیست.
اما آقای ارشدیت مداری با توجه به مخالفت صریح آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله صافی گلپایگانی با این تشکل که به گفته بسیاری از خبرگزاری‌های داخلی حامی دولت هست، چه آینده‌ای رو میشه برای این تشکل متصور بود؟
به نظر من اهم از این که این تشکل کارش بگیره یا نه، حوزه علمیه که خیلی مهمتر از این تشکل هست، دیگر ساختار قدرت قبلی خودش رو بر نخواهد داشت. و اگر این تشکل هم به جایی نرسه، تشکل‌های دیگری در آستانه انتخابات شکل خواهند گرفت که برخلاف اون که آقای مکارم میگه و میگه که وجود چنین تشکل‌هایی وحدت را در حوزه به خطر میندازه، اتفاقا این وحدت شهرفرموده ولایت فقیهی را به یک پلورالیسم و یک چندگونگی گسترش خواهند داد که بسیار هم به نفع حوزه است و اتفاقا حوزه را از زیر یوغ افرادی مانند آقای مکارم شیرازی خواهند رهاند. جمهوری اسلامی حوزه رو سیاسی کرده و حوزه‌ای که سیاسی بشه قطعا در انتخابات هم یک آینه تمام نمای وضعیت سیاسی خواهد بود و چون وضعیت سیاسی چند پارگی است، حوزه هم به چند پاره تقسیم خواهد شد.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو شنیدید با حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان. خب در ساعت 8:22:45 وقت تهران هستیم، به دقایق پایانی برنامه صبحانه با خبر نزدیک میشیم که با برنامه پارانویا که بعد از صحبت‌های من خواهید شنید با همین برنامه به پایان صبحانه با خبر هم میرسیم و با من مرتاد قاسم‌فر در این برنامه 90 دقیقه‌ای که هر صبح روز هفته میتونید از ساعت 7 بامداد تا 7 صبح تا 8:30 صبح به وقت تهران اون رو ببینید و بشنوید، به عبارتی یک ساعت اولش رو هم میتونید از طریق ماهواره تماشا بکنید، همون کانالی که برنامه ویو رو میتونید تماشا بکنید، میتونید ما رو هم ببینید. در این حال یک ساعت و نیم کامل این برنامه رو هم از طریق رادیو در این حال میتونید بشنوید. این برنامه رو من همینجا به پایان میبرم. برای شما روز جمعه آرام و بسیار نیکی رو آرزو میکنم.
throw out the world's
religion.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia. جامعه ای که پیر میشه و معتادایی که جوون. سلام، صبح بخیر، روزگار همه خوش و خرم. توماج تاهباز هستم، مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. مثل هر روز در پایان مجله صبحانه با خبر دعوتتون میکنم به گپی و موسیقی. شاید دیروز تو روزنامه توی ایران خونده باشین یا از همین رادیو فردا شنیده باشین آماری که روزنامه جامعه جمع منتشر کرده در مورد اعتیاد تو ایران. البته این آمار رو ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران اعلام کرده اصلش رو. دو تا نکته مهم تو این آمار به نظر من، یکی سن معتادا تو ایرانه، یکی هم افزایش مصرف مخدرهای صنعتی به خصوص شیشه. البته قبل از هر چیز باید اول در نظر بگیریم که پاسخ دهنده ها و کسایی که آمار از بینشون گرفته شده در مورد نحوه و اندازه و موادی که مصرف میکنن صادقانه و بدون هراس و ترس جواب دادن. حالا این رو کنار بذاریم که در نظر بگیریم همینطوری بوده. بر اساس نتایج این آمار 45% از معتادهای ایران زیر 29 سال سن دارن، 30% هم بین 30 تا 39 سال. یعنی با یه حساب دو دوتا به این نتیجه میرسیم که 75% معتادهای ایرانی، یعنی اکثریت غالب معتادان تو ایران، زیر 39 سال سن دارن، یعنی در واقع به یه شکلی جوون محسوب میشن، اونم توی کشوری که تو چند سال گذشته عملاً در حال پیر شدنه. دوم هم این که شیشه دومین مخدر رایج بین اوناست، یعنی یکی از بدترین و خطرناکترین مواد مخدر صنعتی که تو کشورهای زیادی هم رواج نداره تو ایران توی مدت چند سال به مقام دوم رسیده. میانگین آغاز مصرف مواد مخدر هم توی 6 سال با 3 سال کاهش به 21 سال رسیده. باز هم با در نظر گرفتن این نکته که جامعه ایران به نسبت سالهای پیشش در حال پیر شدنه. بر اساس آمار رسمی تو ایران رشد جمعیت توی سال 90 تقریباً 1.3% بوده. باز هم بر اساس آمار جامعه ایران به سمت میان سالی میره. منتها ظاهراً همه چیزش به جز سن اعتیاد و سن آغاز اعتیاد که داره به سمت نوجوانی میره. البته این وسط آمار دیگه هم اعلام میشه، اونم آمار سوزوندن مواد مخدر و البته آمار اعدام هاست که عمدتاً اون چیزی که اعلام میشه اعدام قاچاقچیان مواد مخدره. اینها هم افزایش پیدا کرده ظاهراً بر اساس آمار و ارقام، ولی باز هم سوال همیشگی و تکراری باقی میمونه، پس چرا؟ و البته همیشه راحته که تقصیر رو گردن دیگرون انداخت. از کیوسک بشنویم تقصیر من بود.
اگه یه جایی جنگ شد دست کسی تنگ شد تقصیر من بود، اگه بحران آب بود هجرت سراب بود تقصیر من بود، اگه زمستون و سردم تابستون و گرمم تقصیر من بود، اگه جاده ها باریکن کوچه ها تاریکن تقصیر من بود، تقصیر من بود، تقصیر من بود، تقصیر من بود. اگه بود بحران بیکاری فقر رو نداری تقصیر من بود، جنگ عرب و اسرائیل ببرای تامی تقصیر من بود، بحران هویت مرگ معنویت تقصیر من بود، ساخت آزودایی از مدنیت تقصیر من بود، تقصیر من بود، تفسیر من
بود، ولی باز بلاش
تفسیر من بود، تفسیر من بود، عوام زدگی سیاسی شکست دیپلماسی تفسیر من بود، حضب تیم ملی با بازی احساسی تفسیر من بود، اگه من را در تقصیر من بود. اگه اینا همش رازه که همه میدونن تقصیر من بود. اگه خدایی نکرده یه روز من نباشم.